بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، مرحوم آقای صدر و اصولی ها بعد از بحث هایی که قبلا داشتیم راجع به ادله استصحاب و میزان دلالت این ادله، مباحثی رو مطرح کردن تحت عنوان تنبیهات استصحاب، و در تقریر جناب آقای حائری هم همین شیوه هست و مباحثی تحت عنوان تنبیهات استصحاب مطرح شده. از بین اون مباحث، دو مبحث رو در تقریر مرحوم آقای هاشمی جدا کردن، تحت عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب مطرح کردن، مقدار آنچه که به واسطه استصحاب ثابت میشه. یکی تنبیه اول هست در تقریرات جناب آقای حائری، بحثی که قبلا داشتیم و پایان پیدا کرد، و اون این که آیا استصحاب جانشین قطع طریقی موضوعی می شود یا نه. پاسخ دادیم قطع طریقی موضوعی صفتی خیر، قطع طریقی موضوعی طریقی بله، این بله. بله، من حالا شاید در تعبیرم اشتباه شد، قطع موضوعی صفتی خیر، قطع موضوعی طریقی بله. و عرض کردیم اون مطالبی که آقای صدر فرمودن در نفی این که استصحاب بتواند جای قطع طریقی بنشیند، همه در مورد قطع طریقی، قطع ببخشید جای قطع موضوعی بنشیند، همه در مورد قطع موضوعی صفتی درست بود، اما در مورد قطع موضوعی طریقی فرمایش ایشون دقیق نبود که اشکالش رو قبلا گفتیم. البته یک نکته ای هست، اگر امروز فرصت شد خواهم گفت، اگر نه فردا بعد از اینکه اون بحث ثبوتی راجع به استصحاب رو مطرح کردیم که امروز اگر انشالله توفیق پیدا کنیم مطرح میکنیم، اون موقع این بحث رو خواهم گفت. دومین مطلبی که تحت عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب، مقدار آنچه که به واسطه استصحاب ثابت می شود، در تقریر جناب آقای هاشمی آمده، مطلبی است که در تقریر جناب آقای حائری تنبیه هفتم هست، با فاصله زیادی نسبت به این بحث اول مطرح شده، چون بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی تنبیه اول در تقریر جناب آقای حائری، و این بحث دوم تنبیه هفتمه. بحث دوم این است که آیا استصحاب لوازم عقلی یا عادی خودش رو ثابت میکنه، به اصطلاح همون بحث اصل مثبت که همه علمای اصول مطرح کرد. در مورد این بحث آقای صدر فرمایان بین علما و محققین دو مطلب مشهوره. یک مطلب این است که بین اصول عملیه و امارات فرقه، اصول عملیه لوازمشون ثابت نمیشه، در حالی که امارات لوازمشون ثابت میشه. که حالا مطلب اولی که ایشون میفرمان اینه که امارات لوازمشون ثابت میشه، مطلب دوم این که استصحاب لوازم عقلی خودش رو ثابت نمیکنه. ایشون میفرمان با این که این مطلب مشهوره که استصحاب لوازم خودش رو ثابت نمیکنه، با کلن اصول عملیه از جمله استصحاب، و امارات لوازمشون رو ثابت میکنن و اینقدر که حالا ایشون میفرماد دیگه اصلا این تو فقه جز مرتکزات شده. البته من باز تأکید میکنم ظاهرا ایشون حالا نظرشون به این دوره متأخره که مسلم استصحاب اصل عملیه، چون سلام داری کنتون، چون همونطوری که قبلا چندین بار اشاره کردیم در گذشته تاریخ اصول استصحاب به عنوان اماره مطرح بوده، اما متأخرن دیگه بعد از شیخ انصاری جز مسلمات استصحاب اصل عملیه. آقای صدر فرمان با این که این مطلب خیلی مشهوره در لسان محققین و علمای اصول و فقه که امارات لوازمشون رو ثابت میکنن، لوازم عقلی و عادیشون، اما اصول عملیه چنین کاری نمیکنن، ایشون میفهمن دلیل روشنی برای این مطلب توی کلماتشون نیست. بعد میفهمن برای فرق بین امارات و اصول عملیه دو روش وجود داره. یه روش، روش اثباتیه که مرحوم آخوند مطرح کرده که ایشون بعداً بیان میکنه، یه روش، روش ثبوتیه که مرحوم نائینی مطرح کرده که ایشون اینو ابتدا بیان میکنه، به این معنا که تفاوت بین امارات و اصول عملیه آیا برمیگرده به حقیقت اماره و حقیقت اصل عملی؟ اگه به این باشه بهش میگیم تفاوت ثبوتی. یعنی اصلا خود اماره یه ویژگی هایی داره که لوازمش ثابت میشه و خود اصل عملی یه ویژگی هایی داره که لوازمش ثابت نمیشه. اما اگر گفتیم نه، این برمیگرده به دلیلی که اماره یا اصل عملی رو حجت میکنه، ادله‌ای که اماره رو حجت کرده لوازمش رو هم حجت میکنه و ادله‌ای که اصول عملیه رو حجت کرده لوازمش رو حجت نمیکنه. یعنی دلیل، اون روایت مثلا، اون سیره و ارتکاز مثلا، اونها دلالتشون چه مقداره. اگر بحث رفت روی دلیل حجیت استصحاب و اصول عملیه و امارات، این بحث، بحث اثباتی خواهد بود دیگه، بحث ثبوتی نیست. اما فرمایش مرحوم نائینی، مرحوم نائینی فرمودن علم 4 ویژگی داره: 1 صفتیت، یعنی خصوصیتی است برای شخص عالم که یه حالتی است در انسان که بهش میگیم یقین. مقصود ایشون از علم همون یقینه، یقین داره. 2 طریقیت، علم که مقصود یقینه، واسه تاکید میکنم یقین راهی است به سوی واقع. من وقتی یقین دارم، از نظر من واقع برای من به تمامه منکشفه، آشکاره، هیچ نوع ابهامی، هیچ نوع جای شکی نیست، از اون جهتی که یقین دارم. که قبلا در بحث حجیت ذاتی یقین این مطلب رو مفصل توضیح دادیم و گفتیم که به همین دلیل ما معتقدیم همون فرمایش مرحوم شیخ که حجیت یقین اثباتاً و نفیاً از محدوده اختیارات شارع خارجه. حجیت یقین به تعبیر مرحوم شیخ، شیخ انصاری، ذاتیه و توضیح دادیم علتش اینه که در نظر شخص صاحب یقین تمام واقع منکشفه، بنابراین عقل حکم میکنه که باید به همون، به همین شکل عمل کنه. ویژگی سوم یقین به تعبیر مرحوم نائینی تحریکه، وقتی من یقین دارم این مثلا موجودی که در برابر من هست یک حیوان درنده خطرناکه، خب فرار میکنم. وقتی من یقین دارم که این مایعی که در برابر من هست یک سمه، ازش اجتناب میکنم. اگر یقین دارم که این مایعی که در برابر من هست یک مثلا داروی شفا بخشه، ازش استفاده میکنم. بنابراین یقین یکی از ویژگی‌هاش تحریک صاحب یقین. و بالاخره ویژگی چهارم یقین تنجیز و تعذیره. یعنی اگر من یقین داشتم و یقین من مطابق با واقع بود و من به یقین خودم عمل نکردم، اون موقع نمیتونم عذر بیارم، اون موقع مولا میتونه بر علیه من به این احتجاج بکنه. از اون طرف اگر من یقین داشتم و به یقین خودم عمل کردم و یقین من خلاف واقع بود، من میتونم در قبال مولا عذر بیارم. تنجیز و تعذیر یعنی تنجیز در اون جایی است که مطابق با واقعه و دیگه من عذری ندارم، تعذیر اونجایی است که مخالف با واقعه که همین میشه عذر من. البته تنجیز چه در موقع عمل چه در موقع اسیان هر دو مطرحه. فقش ما در موقع اسیانش مطرح میکنیم چون اینجا بروز عملی پیدا میکنیم. مرحوم ناینی میفرمان ویژگی صفتیت اینکه یقین یک حالتی است برای شخص صاحب یقین که وقتی یقین داشت دیگه نسبت به اون چیزی که یقین داره حالت منتظره‌ای نداره، تردیدی از اون جهت که یقین داره. هی تاکید میکنم از اون جهت، چون ممکنه ما به یه چیزی از یه جهتی یقین داشته باشیم از جهت دیگری یقین نداشته باشیم. مثلا من یقین دارم که این مایع آبه، این یقین، اما شک دارم که این آب پاکه یا نه، این شک جمع میشه با هم، چون متعلق شک من و متعلق یقین من دو تاست. هی من تأکید میکنم از اون جهت، یعنی اون که میگیم شک نداریم، از اون جهتی که یقین داریم فقط شک نداریم، والا از جهات دیگه ممکنه شک داشته باشه. مرحوم ناینی میفرمان ویژگی اول یعنی صفتیت یقین این که یه امر تکوینیه، یه حالتیست تکوینن برای شخص صاحب یقین پیدا میشه. این اصلا هیچ چیزی جاش نمیشینه. یقین یقینه، هیچ چیز دیگری یقین نیست. ویژگی دوم یعنی طریقیت، اینکه یقین راه به سوی واقعه، اینکه وقتی من یقین دارم از اون جهتی که یقین دارم اون واقع بر من به تمامه منکشفه، دیگه حالت تردیدی حالت منتظره‌ای ندارم. مرحوم ناینی میفرمان ادله حجیت امارات اماره رو همین خصوصیت رو بهش میده. یعنی اماره میشود یقین نه از جهت صفتیت بلکه از جهت طریقیت. اماره میشه یقین، چون حالا به تعبیر مرحوم ناینی اماره ظنی ایجاد میکنه، شارع با دلیل حجیت اون ظن رو تتمیم میکنه، تکمیل میکنه، تبدیلش میکنه به یقین. تبدیل به یقین نه در صفتیت ها که حالت شخص حالت یقین بشه، نه، در طریقیت. ویژگی سوم یعنی اون اثر عملی که تحریک باشه، که یقین باعث این میشه که من حرکت کنم یه کاری رو انجام بدم یا از یه کاری اجتناب بکنم. عرض کردم اگه یقین دارم یه حیوان درنده ایست فرار کنم، اگر یقین دارم یک مایع مضری است اجتناب کنم، اگر یقین دارم یک ماده مفیدی است ازش استفاده کنم، اون حالت یعنی تحریک عملی ایشون میفهمان در مورد ادله اصول عملیه شارع به این صفت یقین نظر داره و اصل عملی رو جانشین یقین میکنه در این جهت، یعنی در جهت تحریک عملی، نه از جهت صفتیت که گفتیم از اون جهت به هیچ وجه هیچ چیزی جای یقین رو نمیگیره، نه از جهت طریقیت که گفتیم امارات از این جهت جای یقین رو میگیرن، اما اصول عملیه از این جهت جای یقین رو نمیگیرن. اصول عملیه فقط در مقام عمل میان جای یقین رو میگیرن، تحریک عملی جای یقین رو میگیرن. که بعد حالا مرحوم ناینی اشاره میکنه اینجا اصول یه وقت اصول تنزیلیه و محرزه است مثل استصحاب، یه وقت اصول غیر تنزیلیه غیر محرزه مثل براءت احتیاط. در هر دو حال شارع در واقع اون مؤدای اصل رو جانشین یقین میکنه در تحریک، نه در صفتیت که گفتیم اصلا جانشین یقین نداره، نه در طریقیت که گفتیم امارات جای یقین مینشینن از این جهت. اون صفت چهارم چی؟ اثر چهارم چی؟ تنجیز و تعذیر. مرحوم ناینی میفرمان تنجیز و تعذیر اثر تبعیه، بالاستقلال نیست. یقین ذاتاً منجزه، اماره وقتی جای یقین نشست در صفت در طریقیت منجز میشه، اصل عملی وقتی جای یقین نشست در تحریک عملی باز هم منجز میشه. این منجزیت و معذریت یه اثر طبعیه. خب با این توضیحات مرحوم ناینی به اینجا میرسن، میگن خب ببینید اماره جای یقین در طریقیت، چون جای یقین در طریقیت هم مدلول مطابقیش حجته هم لوازمش، چون مثل یقین طریق الالواقعه، وقتی طریق الالواقعه، خب اگه من یقین داشتم به چیزی یا آثاری داشته باشه لوازمی داشته باشه، اون لوازمش هم برای من به یقین ثابت میشه، اگه اون لوازم یقینیه، وقتی اماره اومد جای یقین در طریقیت نشست یعنی طریق الالواقع، خب من الان به واقع رسیدم به واسطه اماره، با به دلیل حجیت اماره، پس لوازمش برای منم ثابت میشه. اما در مورد اصول عملیه اون چی که جعل شده گفتیم طریقیت نیست. اصول عملیه در حیثیت طریقیت مثل یقین نیستن، اونا از جهت تحریک عملی جای یقین میشینن. ولی همونطوری که یقین انسان رو بادار میکنه یه کاری رو انجام بده یا از یه کاری اجتناب بکنه، اینا هم همون کارو میکنه. خب وقتی این طور شد یعنی اینا دیگه صفت طریقیت یقین رو ندارن، طریق الالواقع نیستن، واقع رو برای ما منکشف نمی کنن ولو اصول عملیه محرزه. بنابراین تلازمی وجود نداره که حالا چون اصل عملی حجته لوازمش هم باید حجت باشه، اینکه طریق الالواقع نیست. مرحوم آقای خویی یک اشکالی کرده بر استاد خودش مرحوم ناینی که آقای سعد این اشکال رو توضیح میده. بعد آقای سعد اشکال میکنه بر مرحوم آقای خویی استاد خودش که آقا مرحوم ناینی میتونه به این اشکالاتی که شما کردید جواب بده. ما طبق معمول این بحث رو واگذار میکنیم به شما مطالعه کنید. مرحوم آقای صدر و آقای خویی و مرحوم ناینی هم این بحث رو در اون عالم قطعا به نتیجه رسوندن. به هر حال ما کاری فعلا به اون بحث نداریم. نکته ای که هست این است که آقای صدر این بحث رو یه جای دیگری قبلا مطرح کردن و ما هم خیلی مفصل توضیح دادیم در فلسفه علم اصول. در فلسفه علم اصول یک مسئله مطرح شد که از گذشته تاریخ در کلام مطرح بوده و بعد هم به تبع در اصول آمده و اون اینه که اصطلاحا بهش میگن شبهه ابن قبه، که ابن قبه یک متکلم سنی است، این شبهه رو ایشون اولین بار مطرح کرد و اون اینه که اصلا جعل حکم ظاهری معنادار نیست. یعنی این آب اگر واقعا پاکه، شارع معنا نداره یه حکمی جعل بکنه به اسم طهارت ظاهری که مثلا با اصالت و طهارت یا با استصحاب یا اماره بر طهارت ثابت بشه. اگر این آب واقعا نجسه، بازم معنا نداره که شارع بیاد با اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت یا اماره بر طهارت طهارت ظاهری برای این ثابت کنه، چه واقع مطابق باشه با اون حکم ظاهری چه مخالف باشه، هر دوش معنادار نیستیشون میفهمن. اونجایی که مخالفه، خب ایشون میگه اینجا که اصلا تناقضه، که این واقعا نجسه، شارع اینو حکم میکنه واقعا نجس، بعد ظاهرا میگه پاکه. یعنی چی؟ چطور میشه چیزی که واقعا نجسه شارع داره حکم میکنه واقعا نجسه بگه ظاهرا پاکه؟ این معنادار نیست. اونجایی هم که با هم مطابقن بازم معنادار نیست دیگه. چرا مطابقن؟ که ایشون میفهمد برای خاطر این که این میشه جمع مثلین. جمع مثلین هم مثل جمع ضدین و جمع نقیضین محاله. خب شارع که جعل کرده طهارت رو واقعا دوباره جعل کنه به عنوان ظاهری، معنادار نیست که، مثل اونه دیگه. این شبهه ابن قبه است. خب این شبهه باعث شده اصولی ها برن دنبال راه حل، که اصطلاحا به این بحث میگن جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که ما در فلسفه علم اصول که انشاءالله الرحمن دیگه بالاخره در 1403 بعد 15 سال این کتابش انشاءالله چاپ خواهد شد، البته 8 جلده، ما اونجا توضیح دادیم که این بحث اصلا بحث اصولی نیست. بله این مقدمه بسیاری از مسائل اصول هست، ولی بحث اصولی نیست. این بحث اصلا بحث کلامیه، همونطوری که اصلا در کلام هم این شبهه مطرح شد، بعدن آمده تو اصول. بعد در مقام پاسخ به این پرسش، به این شبهه، به این ابهام، راه حل‌هایی مطرح شده. مثلا یکی از راه حل حاله که خیلی ساده ترم هست فهمش، راه حلیست که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، یه چیزی به اسم مصلحت سلوکیه. ایشون میگه حکم واقعی یه مصالحی داره، مصالح واقعی داره، مصالح یا مفاسد. چون اونجایی که مثلا وجوب یا استحباب یه مصالحیست، اونجایی که حرمت یا کراهت یا مفاسدی است، اونجایی هم که مثلا اباحه بالمعنی الاخص، خب مصلحت و مفسده با هم یکسان، یه مصالح و مفاسدی در واقع هست، ملاک حکم واقعیه. یه مصالح و مفاسدی هم در خود عمل به اماره، یا عمل به عمل، نه اون چیزی که این اماره داره میگه یا اصل عملی ثابت میکنه، نه در خود عمل به اماره یا عمل به اصل عملی مصالحی داره. به این میگه مصلحت سلوکیه. مرحوم شیخ میفرماد جعل حکم ظاهری به خاطر این مصالح سلوکیه است، این مصالح سلوکیه وجود داره، مصلحت در جعل نه در مجعول، مصلحت سلوکیه. مثلا یه اتفاقی در هم اصفهان آقای حسینی افتاده. خب ایران میگه هیچ اتفاق مهمی نبوده. اسرائیلی ها اول همینو تقریبا رو اخبارشون گفتن که اتفاق مهمی نبوده و اون وزیر امنیت داخلیشون هم امنیت ملیشون گفت اصلا مسخره بود و مثلا خودش مسخره کرد، بعد دیگه باعث شد که تو اسرائیل عکس العمل پیدا بشه که تو دیگه چرا این حرفو میزنی، تو دیگه خودت مسئول این کاری فلان از این حرفا. بعد آمریکایی‌ها آمدن گفتن نه آقا این مثلا کواد کوپتر نبوده، ریز پرنده نبوده، این موشک بوده. که من به رفقات میگفتم امریکایی‌ها امروز موفق شدن بزرگترین اختراع تاریخ رو انجام بدن، تبدیل کواد کوپتر به موشک، اونم موشکی که هواپیما از خارج مرز زده و اونم اصفهان رو زده. اصلا اینا خودش از معجزات از نظر علمی معجزه کرده آمریکا. آمریکایی‌ها آمدن گفتن که بله این اصلا کواد کوپتر نبوده، این موشک بوده از خارج چیز دادن زدن، خیلی هم صدمات زیادی زد. خب یه عده این وسط مثل اردوغان ازش میپرسن که آقا بالاخره چی، میگه من نمیدونم مثلا چه خبره، ما اصلا نمیدونیم چه خبره. ببینید حالا از یه منظر دیگری به این اخبار دقت کنید شما. این اخبار از منظر سیاسی باید دقت بشه. وقتی از منظر سیاسی دقت کنید یه نکته رو توجه داشته باشید، در سیاست واقعیت اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. اونی که مهمه اینه که چی چه اثری داره. این مهم نیست که چی هست، هر چی میخواد باشه، مهم اینه که چی چه اثری داره. سیاست دیگه. خب آمریکایی ها علت این که دارن میگن این خیلی حمله بزرگی بود، خیلی هم صدمه زد، دارن کد میدن به اسرائیلیا که آقا شما زدی دیگه، تموم شد، جمعش کن دیگه، ادامه ندی، یا دوباره نری یه کار دیگه نکنی. چون از اول هم اونا نظرشون این بود اسرائیلیا کاری نکنن، چون اونا نگرانن که اگر اسرائیلیا کاری بکنن ایران جواب بده، درگیری شروع میشه، درگیری هم خب هی توسعه ممکنه پیدا کنه. چون الان روسیه هم گفته اگه آمریکا بیاد وسط ما میایم وسط، بعد دیگه خودش اصلا درگیری توسعه پیدا.
برای همین آمریکایی‌ها از اول گفتن به اسرائیلیا که آقا هیچ کاری نکنید. حالا یه اخبار غیر موثقی هم بود که آمریکایی‌ها به ایرانی‌ها یه پیام داده بودن که آقا اجازه بدید یه حرکت نمایشی هم اینا بکنن، بالاخره دلشون نشکنه اینا بیچاره. این بعد حالا نمیدونم واقعیت داره یا نه، کار نداره. ببینید این بحث‌ها همش مصلحت در جعل، یعنی اصلا برای آمریکایی‌ها مهم نیست که واقعا اونی که اومده ریز پرنده بوده یا موشک بوده از خارج از مرز اومده. مهم برای آمریکایی‌ها اینه که اگه بگن آقا این ریز پرنده بوده پس عملیات مهمی نبوده، اون وقت اسرائیل میگه پس حالا من یه عملیات مهم انجام میدم. آمریکایی‌ها نمیخوان اسرائیل این کارو بکنه، میگن آقا خیلی عملیات بزرگی انجام دادی، آقا زدی اصلا نابود کردی، استان اصفهان با خاک یکسان شد، بلکن دیگه، بس دست دیگه، دست بردار. این همه اینا مصلحت در جعله، اصلا کاری به مجهولش ندارن، اصلا اینکه این واقعا اونجا کسی کشته شد نشد، خرابی بار اومد نه، اصلا نترنی همه تره بشه بده اینطوری یا کار ندارم. کلن داستان سیاست اینجوریه. مرحوم شیخ میگه آقا حکم ظاهری هم مصلحتش در جعل. شارع گفته تو فرض کنیم پاکه ولی واقعا نجسه، مزار نجس رو داره واقعا. شارع گفته فرض کن پاکه و همین عمل کن. این فرض کن پاکه خود این مصلحت داشته، نه اینکه این واقعا مصلحتی داره، نه اینکه واقعا نجسه. خب این فرمایش مرحوم شیخ بعد با این درست میکنم. خب حکم واقعی یه مصالح واقعی داره، جلوش حکم ظاهری هم یه مصالحی دیگه داره، اون مصالح کار نداره، اون مصالح و مفاسد یه مصالحی در جعل خودشه، اون به خاطر اون جعل میشه، چه اشکالی داره؟ این فرقشه. حالا آقای صدر معتقدن، امروز دیگه نمیرسیم، آقای صدر معتقدن که مصالح و مفاسد واقعی منشأ حکم ظاهریه، نه مصالح و مفاسد دیگری. فقط مصالحی که وجود داره همون مصالح و مفاسد واقعیه. خب اون موقع این سوال پیدا میشه چطوری میشه بالاخره این یا مصلحتش اینه، مجموعه ویژگی هاش اینه که پاک باشه، یا مجموعه ویژگی هاش اینه که نجس باشه. دیگه چجوری میشه این هم پاک باشه هم نجس باشه؟ این نمیشه که. آقای صدر یه معجزه اینجا انجام میده، یه بحثی میکنه، میگه میشه، میگه میشه، میگه شارع در جایی که ما یقین نداریم که واقع بر ما منکشف نیست، اونجا که یقین داریم که گفتیم مثلا دست شارع خارج میشه، یه حجیت یقین حجیت ذاتیه. شارع نمیتونه به من بگه مادامی که یقین داری به یقینت عمل نکن، نمیتونه به من بگه مادامی که یقین داری به یقینت عمل بکن، هیچ کنون رو نمیتونه به یه معنای اطمان. اما وقتی من یقین ندارم که اونجاست که اماره و اصل عملی میاد به میدان، و الان من که یقین داشته باشم که اماره یا اصل عملی به درد نمیخوره، اونجایی که من یقین ندارم اونجا آیسد میفرماد شارع الان در یک به خاطر حالت من دقت، من یقین ندارم، ایشون میگه من یقین ندارم یعنی مکلف، اما شارع یعنی مولا اون مشرع قانونگذار به خاطر حالت من در یه وضعیتی قرار میگیره که میبینه مصالح و مفاسد واقعی نمیشه همه رو جمع کنه، نمیتونه یه کاری بکنه این مکلف الان همه مصالح واقعی رو به دست بیاره و از همه مفاسد واقعی اجتناب کنه. مجبوره یه جورایی بعضی از مصالح رو فدای بعضی دیگه، بعضی از مصالح و مفاسد رو فدای بعضی دیگه بکنه، که آقای صدر میگه اینجا برای مولا یک وضعیتی پیش میاد به نام تضاحم حفظی، که این نوع جدیدی از تضاحم هست در تاریخ اصول، چون قبل از مرحوم آقای صدر مرحوم آخوند یه تضاحم مطرح میکنه، تضاحم ملاکی، مرحوم نائینی یه تضاحم مطرح میکنه، تضاحم در مقام امتثال، که آقای صدر از اولی تعبیر میکنه به تضاحم آخوندی، از دومی تعبیر میکنه به تضاحم میرزایی، مرحوم نائینی، میرزای نائینی. اون دو تا تضاحم قبل از آقای صدر مطرح شده در اصول شناخته شده است، اما آقای صدر یه تضاحم سومی رو مطرح میکنه به نام تضاحم حفظی. بعد میگه خب چون مولا در وضعیت تضاحم قرار گرفته به خاطر حالت عقل، به خاطر حالت مکلف، مولا مجبور تضاحم رو حل کنه، چون تضاحم برای مولاست، مثل تضاحم امتثالی نیست که نائینی گفته، که اون تضاحم واسه عبده، همون تضاحم معروفی که شما بلدید، یک کسی داره در خونه رد میشه، میبینه یه بچه افتاده توی حوض داره غرق میشه، اگه بخواد زنگ بزنه ببخشید اجازه هست من بیام داخل خونتون این بچه رو نجات بدم، بچه مرد تموم شد، پس مجبوره الان حرمت مال رو رعایت نکنه، بدون اجازه بره داخل خونه بچه رو نجات بده، برای حفظ جان حرمت مال رو باید بذاره کنه، تضاحم شده بین حفظ جان و حفظ حرمت مال، و اهم که جان ترجیح پیدا میکنه بر مهم که مال، البته غیر از اون فرهنگ خاص که بحث جدا داره. بعد عرض کنم خدمت شما حل تضاحم هم به دست عبد، خود عبد یا موقعیت تضاحم قرار گرفته خود شما حلید. در تضاحم ملاکی که مرحوم آخوند فرموده مقصودش اینه که یه چیزی یه مصالحی داره یه مفاسدی داره که خدا میدونه. خدا نمیتونه یه کاری بکنه ما مصالحش رو به دست بیاریم مفاسدش رو برامون پیش نیاد. در نتیجه خدا میاد سبک سنگین میکنه، اگه دید مصلحتش بیشتره طرف مصلحت رو حکم میکنه، اگه دید مفسدش بیشتره طرف مفسده رو حکم میکنه. اسم هما اکثر اون نفعه هما در مورد مثلا خمر و دمار همینه دیگه، شعار داره میگه اینا یه فوایدی داره یه مزاری داره، مزارش بیشتره پس حرام. مرحوم آقای صدر میگه در تزاحم حفظی باز کار شارع حل تزاحم، هرچند که منشأ تزاحم حالت عبده. در تزاحم ملاکی منشأ تزاحم ویژگی خود اون شیره، خود شراب یه مفاسد و مزاری داره. برای همین مثلا حالا این بین الهلاله بحث میکنن که آقا شراب فلان منافع رو هم داره، چون حالا میگن یه منافعی داره و متاسفانه و متاسفانه سالها قبل جدیدن در یه اجلاسی در جمهوری اسلامی ایران در یه اجلاس پزشکی یکی از متخصصان خارجی که شرکت کرد موضوع سخنرانیش فواید شراب سرخ بود و اون همه شستن گوش دادن که اون آقا توضیح میداد که آقا شراب سرخ که میدونید که چیزیه که فرانسوی ها خیلی بینشون رایجه. فرانسوی ها این شراب سرخ رو شراب انگور رو همینی که مورد روایات اینه میگه، چون روایات ما ناظر به این نوع شرابه، حالا انواع دیگر مشروب الان درست شده ولی این نوع شراب که در فرانسه خیلی رایجه همون چیزیه که دقیقا خمریه که ما تو روایاتمون داریم. ایشون اومد توضیح داده توی اون اجلاس که آقا این خمر چه فوایدی داره، فواید پزشکی ها خب از اون برش هم مزاری داره، خودشون هم میدونی الان میدونی که ده ها چیز هست که میگن آقا منشأش الکلی مثلا اجتماع بعد الکل رو خودشون مطرح میکنه کاره. به هر حال در تزاحم ملاکی حل تزاحم با شارعه، منشأ تزاحم ویژگی های خود شیعه. در تزاحم امتثالی حل تزاحم با عبد، منشأ تزاحم وضعیتی است که عبد در اون قرار گرفته. البته تزاحم امتثالی دو حالت داره، یه وقت فردیه همین مثالایی که ما میزنیم مثلا یه نفر داره رد میشه اون بچه افتاده و از حرفا، یه وقت اجتماعیه که ما در بحث ولایت فقیه توضیح دادیم که گاهی تزاحم های امتثالی در مقام موقعیت اجتماعی پیش میاد، به این معنا که مثلا وضعیت کشور یه طوریست مواد غذایی کمبود پیدا کرده، الان مردم دارن به خاطر کمبود مواد غذایی میمیرن بعد این کشور منابع دریایی حرام داره، یعنی ماهی بدون خلص از نظر فقه معارض خلو فقه اهل سنت که میدونه همه یه حیوانات دریایی حلال، ماهی بدون فلس داره این کشور فراوان که اگه اونو بخورن از گرسنگی نجات پیدا میکنن. حالا حاکم ولی یه فقیه میبینه الان یه وضعیتیه که اگه به مردم اجازه بده اینا از اون ماهی های حرام استفاده کنن این کشور میتونه ادامه پیدا کنه و الا گرفتار یه بحران شدید اجتماعی اقتصادی میشه بلکه سیاسی، وقتی اکثریت مردم یه دفعه در اثر گرسنگی بخوان بمیرن خب خطر بزرگیه برای نظام. خب اینجا اون حاکم میاد میگه آقا برید ماهی بدون فرض بخورید. این تزاحم در مقام امتصاده ولی تزاحم فردی نیست که یه افراد یکی یکی خودشون این مشکل رو پیدا کرده باشن که مثلا یه طرف این هم نیست که حالا یکی بگه آقا خب حالا این وقتی که داره میمیره بره بخوره، خب اون وقتی داره میمیره بره بخوره اون بحث که در اضطرار مطرحه اولا باید بذاره تا دم مرگ نمیتونم اول بخوره بگه اگه نخورم بعدا میمیرم، اولا باید بذاره تا دم مرگ، ثانیا به اندازه باید بخوره که نمیره، نه دیگه نمیتونه شکم سیر بخوره که با اون رمقی نداره برای کار و فعالیت. خب اونی که این مقدار کشور نجات پیدا نمی‌کنه که شارع یعنی مثلا حاکم اجازه بده مردم تا مرز گرسنگی پیش برن، بعد که تا مرز گرسنگی پیش رفتن به اندازه سد جوع بخورن. ممکن کشور نمیتونه این بره بشه. خب این تضاهم ها تضاهم های شناخته شده بود. تضاهم حفظی که عرض کردم اینو من در فلسفه موصول مفصل همه این حرفایی که الان میزنم توضیح دادیم که چندین جلسه، تضاهم حفظی تضاهمی است که برای شارع پیدا میشه به خاطر شرایط عبد. عبد چون نمیدونه واقع چیه، شارع الان نمیتونه یه کاری بکنه که این همه مصالح واقعی رو به دست بیاره و از همه مفاسد واقعی اجتناب کنه، چون اگه بخواد این کار بکنه باید بهش علم بده و فرض اینه که این علم نداره، راهی هم برای علم فعلا نداره. اینجاست تضاهم ملاکی پیدا، تضاهم حفظی پیدا میشه. آقای سعد میگه اینجاست که حکم ظاهری متولد میشه. حکم ظاهری نتیجه تضاهم حفظیه، تضاهم حفظی نتیجه ملاکات احکام واقعی. هیچ ملاک ظاهری وجود نداره، مصلحت سلوکیه و اینا دیگه چیه؟ هیچی نیست، همون مصالح واقعیه. که حالا اینجا که شارع میخواد ترجیح بده باید یه معیاری برای ترجیح داشته باشه. آقای سعد میگه بسته به این که چه معیاری رو انتخاب میکنه در ترجیح، این چیزی که جعل میکنه میشه اماره یا اصل عملی محرز یا اصل عملی غیر محرز. در نتیجه از نظر آقای سعد اماره و اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز همشون حقیقتشون یکی، یک معنایی حقیقتشون یکیه، چون همشون ترجیح مولا هست در مقام تضاهم حفظی، هرچند که حقیقتشون با هم فرق داره از اون جهت که ملاک ترجیح در اینها با هم دیگه متفاوته. توضیح بیشتر فرق داره. یعنی دوست دیگه بودرشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.